های مختلف دنیا دقیقا. ببینن هی سطحت بره بالاتر به صادرات برسی.
قصه از این قراره که تو داری خیلی ساده در مورد بحث توسعه حرف میزنی، چیزی که ما تو برنامه اپوگاب بهش اشاره کردیم، در موردش صحبت کردیم، اما امروز تو دنیای صادرات میخوایم به این بپردازیم که چجوری این مسیر ممکن میشه، چه راهی رو باید بریم. برای اولین بار فکر میکنم توی برنامه رادیویی داریم از طریق گفتگو آموزش رو برای شنونده ها ایجاد میکنیم. فکر میکنم اتفاق خوبی افتاد امروز.
خب حالا که داری این کار رو میکنی، پس اگه میگیم من خیلی ساده دارم راجع به توسعه صحبت میکنم، تا هم ساده صحبت کنی که من متوجه بشم.
حتما.
آقایون خانم ها، درسته که من از شایان پرسیدم که مثل من فکر میکنی یا نه و شایانم تایید کرد که همینجوری فکر میکنه، ولی من قصدم این نیست که بگم شما هم مثل ما فکر کنین ها، ولی خب به نظر میرسه که خواسته آدمای بلند پرواز همینه که به چارچوبای مشخص قائل نیستن، همیشه دوست دارن پا رو فراتر بذارن، مثل مهمون گل امروزمون محمد قائم پناه عزیز، مدیر عامل مجموعه کشمون، که حالا می‌خوایم در رابطه با رسیدن به هدف‌های بزرگتر و اصل صادرات باهاش صحبت کنیم. به رسم برنامه محمد جان، با اینکه قبل از برنامه من اصلا دچار یه لرزش شدیدی شدم که گفتی متولد 58ی پنجانو، ولی اصلا بهت نمیاد، ولی ازت اجازه میگیرم که ما برای اینکه یه گپ و گفت صمیمانه‌ای داشته باشیم با اسم کوچیک صدات کنم. خوبی محمد جان؟
مخلصیم. مرسی، ممنون، خوبم،
خوش اومدی به برنامه یپا گپ.
مرسی.
بریم سراغ قصه، که اول قصه خودتو بگو و بعد بریم سراغ صادرات که ببینیم چه مسیری داره و چه مسیری رو بگذرونیم.
محمد فکر کنم به خاطر همین محصولاتشونه که مصرف میکنه.
آره جوون
ما چی میزنی
فکر کنم خیلی نمیدونم، یه جایی شنیدم یا توی پادکستی که این معمولیت محور زندگی کردن روی این که مثلا قیافت چقدر جوان بمونه یا این اصد، حالا شوقای خیلی
معمولیت چی حالا؟
حالا ما قدیم شنیدیم آدم تو کار پیر میشه.
آره. آره. معمولیت شما چیه؟
معمولیت هم همین کاری که دارم میکنم.
چی جالب. خب آره. نمیخوای داستان کارتو بگیم؟
آره آره. چرا، ببین من اصالتا مال خراسان جنوبی هم، بعد خانوادم کشاورز بودم، با بزرگ مادریم چوپون بوده، با بزرگ پدریم کشاورز ساده‌ای بوده که از اینا که مراقبت میکرده از زمینای بقیه و خودش چندان زمینی نداشته و اینجوری سهمی از زمین بقیه میگرفته و اینا، و 9 تا پسر داشته، برنامه یک لشکر پسر داشته، خیلی واسه یک کشاورز اون زمان تصور کنیم مثلا گفته چه نیروی کاری دارم و اینا. آره. و
برنامه استخدام کرده بود.
دقیقا برنامه‌اش بود مدرسه هم نفرسته و خلاصه بابای منم که پسر اول بوده نمیفرسته، ولی
بابا بزرگی هم برنامه محور بوده.
مأموریت محور.
نه نه، ولی ما بزرگم یه جور دیگه فکر میکرده و خلاصه تو 9 سالگی زورش با بزرگم میرسه و دست بابام میگیره ببر مدرسه ثبت نام کنه، ولی مدرسه میگه دیر شد، این بچه بزرگ شده، ما نمیتونیم ثبت نامش کنیم. تو دا که داشتم برمیگشتن یه جوان کرواتی اون سالا تو قدیم مثلا 60-70 سال پیش رو تصور کنین، میگه چی شده، سلام علیکم، ببینه دماغ چی شده و اینا، خلاصه میگه نه بی خود کردی مدرسه و میبرم ثبت نام میکنم. خلاصه این میشه که بابای من موفق میشه ثبت نام کنه و همین کشاورزی که الان توی این کسب و کارم باهاشون کار میکنیم، همه اون قصه های بابامو میگن که این در حینی که تو کشاورزی کمک بابات میکرد، با بزرگی میکرده، همیشه کتابش هم دستش بوده. خلاصه اینجوری میشه که حالا خانواده در واقع پدرم به عنوان پسر اول دستخون میشه و خلاصه پزشک میشه تو همون روستاهای اطراف قائن تو خراسان جنوبی. پدرم الان پزشک روستاست و عموام هم دیگه یک الگو نمونه میشه، اونم معلم و اینا میشن، ولی همه خانواده اون رسم کشاورزی رو حفظ میکنن. خلاصه کلام از همه این داستان
نفهمیدم. در عین کارشون کشاورزی هم میکنن.
بله. بله.
جالب.
و همه این داستانا رو گفتم بگم که از یک بک‌گراند، از یک پس‌زمینه کشاورزی میام و با زعفرون انگار بزرگ شدم. خب همه اونجا کشتکار زعفرون رو داشتیم، دیدم.
خودت هم کار کردی محمد تو زمین؟
من حقیقتش نه، یعنی تو خب بالاخره با بزرگ، عمو، خاله، عمه، همه کشاورز، من یعنی تو ماجرا بودم، ولی هیچ وقت رو زمین شخصا خودم کار نکردم. اینجوری میشه که حالا توی وقتی به وقت کار و اینا میرسه و اینطور داستانا، هم یه خود اینترنت جدید بود، من اولین یادم اینترنت سرویس پرووایدر قائن رو داشتم، جایی که از مخابرات خط گرفته بودیم و بودمای دایلاپ و قیژ قیژ و ویژ ویژ و اینا سیم آره کارت اینترنت و اینا میفروختیم و
خودت میفروختی یا
آره اصلا آره یعنی
آها توی زمینه چی کار میکردیم؟
آره شرکتش یکی از دوتا اولین شرکت هایی بود که سرویس اینترنت
چرا خوشحال میشدیم که اون کانکت رو میزد
تو شهر خودتون
دقیقا تو شهر خودمون جالب. بعد اینجوری خود با اینترنت و بعدش یکم کد زدن و اینا پیوند خوردم. از اون طرف دیگه خب کشاورزی بود دیگه، بخیر خانواده کشاورزی میکنن، رفتم یه توی شرکتی برم این کارهای اینترنتی و سایت رو نمیدم و گفتم آقا ما تا حالا صادرات نکنیم رو برنامه تولید میکنم، میتونیم بیایی واسه ما مشتری خارج از کشور پیدا کنیم. اینجوری شد که با صادرات و اینا هم آشنا شدم و از اون طرفم که خب با زعفران چیز بودم، این بود که گفتم خب حالا همین زعفران رو به خارج از کشور صادر کنم. این مال که مال مثلا بگی حدوداً 15 سال پیش و این داستان هست، ما تحریم نبودیم، پول مثلا مشتری خارج از کشور پیدا میکردم، پول رو حواله میکرد،
صرافی میزد،
آره میومد میرفتم بانک، میرفتم بانک میگرفتم، آره بانک ملی خیلی همچین شیک میرفتم بانک ملی پول رو میگرفتم و زعفرون رو یادم تو فتوشاپ لیبلاشو درست میکردم، خودم الگ میکردم تو کیسه دوخ میزدم، بعد جعبهاشو خودم برش میزدم، یعنی صفر تا صد چسب میزدم همه چیزشو صفر تا صد، یعنی از درست کردن جعبه تا پیدا کردن زعفرون آره تا بعد به شرکت حمل و نقل صحبت کن، یه وان من کمپانی، یک شرکت یک نفره صفر تا صد کارشون کردم و البته که راهنمایی دوستان و آدمای بزرگتری که لطف داشتن به من و منو راهنمایی کردن تو مسیر بود، ولی بسات اجراش صفر تا صد همین انجام میدادم تا اینکه خب دیگه خودیم به تعلیم ها و من یه خود مسئله دیگه رفتم تا رسیم به این کار الانم.
محمد اینو فقط به من بگو اول که اینی که داشتی میگفتی شروع کردی به صادرات، اصلا تو بازار داخلی کاری نکرده بودی؟
نه من نه
یه
نه
ضربون قدم گنده
آره همون اول از بعد صادرات شروع کردم.
خب نگه داریم اینجا یه فاصله بگیریم بعد بیایم راجع به کار محمد بیشتر صحبت کنیم.
قصه خیلی تمیز بود، عالی بود.
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
بعد همونجور که شنیدین اپ و گپ رو میشنوین، اولین مجله استارتاپی رادیو از رادیو جوان. صفحه اجتماعیمون رو پیگیر باشین، صفحمون توی فضای مجازی اپ و گپ A2P OGAP، به خاطر اینکه اونجا درباره مهمونای هر هفته از قبل به شما اطلاع رسانی میکنیم که زمان داشته باشیم به موقع گوش بدین. حتی بعد از برنامه ما این اطلاع رسانی رو داریم که آقا مهمونمون کی بود، اگر یه لحظه حالا یه لحظه میگم اگر استثنا مثلا اون روز نرسیدین برنامه رو گوش بدین، میتونین بعدن پیگیری کنین پادکست برنامه رو بشنوین، اونجا اطلاع رسانی میکنیم. خب شایان
قصه خیلی قصه شنیدنیه. یه وقتی از تو برای کسب و کارت یه قصه ساختگی میسازی و تلاش میکنی که این قصه رو به گوش خیلی ها برسونی که کسب و کارت رو با اون بشناسن، یه وقتی از که این قصه انقدر شنیدنیه که تو بدون اینکه تلاش بکنی به گوش همه میرسه. کاری که ما در واقع تو برنامه اپو گپ میکردیم از کسب و کار شما خیلی مثال میزدیم همینجا بود که آدمی که تو این فضا بزرگ شده حالا اومده روی محصولی که ما پیش از این خام فروشی میکردیم کارهایی رو انجام داده. بریم سراغ بحث طراحیه.
من
که تفاوت در واقع کسب و کار شما با کسی دیگه ای که داره الان زعفر رو میفروشه چیه دقیقا؟
ببین من اون اولش داستان اینجوری بود، مثلا یکی از این دوتا از این عموام با هم، اینا دوتا با هم چیزن رفیقن و یک زمین کشاورزی داشتن و یه چاهو
اینا. وسط حرفت که داری میگی من دوست دارم بیام اون زعفرونی که گوشی رو میزم یه نگاه بکنم.
یه زعفرونی رو میز محمد عزیز هست. حالا دانیال بلند شد، آره رفت زعفرون جعبه زعفرون گرفت و ببین من عکسشو تو سایت ها دیده بودم، ببین چقدر خوب طراحی شده. خب محمد
ببین یکی از این عموام در واقع یک باغ پسته و زرشک داشتن و اون وسط تو زعفرون کاشته بودن و یه بار کفشکنی میکنن چون آب چاه کم میشه، خب
آره.
عمق چاه باید زیاد بیشتر کنن، کفشکنی میکنن، آب دوباره به اندازه قبل میشه ولی آب شوریش بیشتر میشه و پیاز زعفرون یه چیزیه که به شوری حساسه
آره
و اصلا مزه زعفرون خوش از بین میره و مزه زعفرون چیزی که پیازه و یه بار میکاری پیازو 7-8 سال به تو محصول میده، بعد دوباره در میادی مثلا میبری جای دیگه زیاد میکنه خوش، اصلا اینجوری نیست که از بین بره، ولی این مزه از بین میره و راستش بخوای این اتفاق که افتاد من یه جوری این حس دادم که انگار خب این تصویری از آینده ماست در خراسان جنوبی، یعنی خب الان کفش کنی کردیم و شوری آب باعث شد زعفرون از بین بره. خب یه دو بار دیگه کفش کنی کنی احتمالاً دیگه اون پسته و نمیدونم بقیه و بقیه مسائل هم دیگه از بین میره، اونا هم نمیتونی کار کنی. شوخه من به اون عمون گفتم عمو الان که هنوز این باغ تو میعزه به چیزی اینو بفروش، چون توی 10-20 سال دیگه همین که الان میعزم خوش میشه. عمو یه چیز خیلی جالبی بهم گفت، گفتش که من اگه من این کارو بکنم یه جوری انگار کلاه اون نفر بعدی رو برداشتم، من مال اینجا و باید با همین زمینم بمونم. و خیلی واسه من تکان دهنده بود این پایبندی به جایی که هستی و کاری که داری میکنی. و من چیزی که با خودم توی این کار الانمون فکر میکنم اینه که ببین، من میتونم بگم اوکی واسطم شاید دولت یه کاری کرد، شاید نمیدونم واسمون به زمین اومد یه کاری شد، ولی من از خودم مثلا من چیکار میتونم بکنم. و ایده از اینجا اومد، گفتم ما شاید دو تا زعفرون داشته باشیم، دو تاش عین هم دیگه باشه، بریم آزمایشگاه کیفیت همه مثل همه، ولی یکیشون کشاورزش تو آب صرفه‌جویی کرده، یکیشون نکرده. این دوتا مثل هم نیست، این دوتا باید جدا از هم بفروشیم، اینا ارزش‌های متفاوتی از هم دیگه دارن. این شد که اصلا فکر کردم که آقا ما باید یه سایتی را بندازیم که تو اون سایت محصول هر کشاورز رو به نام همون کشاورز با قصه همون کشاورز بفروشیم و حتی با قیمت متفاوت اگه شرط تولیدش فرق میکنه. و از اینجا شروع شد. یعنی راستش بخوای ایده این که الان ما الان بسته بندی ما رو نگاه کنی همشون روش یه شناسنامه است، عکس کشاورز، قصهشه، بعد پوشش، نتیجه آزمایششه، به هر کدوم قیمت گذاری متفاوت داری، نیست میگه این زعفران مثلا سرگل، همه سرگل همون مثلا اینجوریه، نه هر کدوم داستان متفاوت، قیمت گذاری متفاوت.
الان این کلی قلم رضا درست دارم میخونم؟ کلی یعنی چی؟ همون کربلاییه خودم به لهجه بگو اصلا ببینم درست خوندم.
آره این کلی قلم رضا قاسمی که خیلی آدم لوتی و خفنیه و از کشاورزای خوبمونه.
الان من این بسته زعفرونی که از جلو محمد برداشتم بخوام براتون بگم که حالا تکمیل بشه صحبت محمد، یه شناسنامه مانند کاغذی روی محصول درست کردن که اسم کشاورز رو نوشته که من خوندم براتون داستان زندگیشو تا یه حدی نوشته، پشت برگه هم حالا خواص زعفرون رو نوشته، گواهیای خودشون رو نوشته، یه شعاری هم نوشتی دوستدار آب.
نه
در راستای همین چیزی که الان گفتی، همین قصه هست دیگه.
اگه بخوای نگاه بکنی خود مسیری که محمد رفته کار خاصی نکرده، همه کشاورزا هستن که پشتش قصه است، پشتشون قصه دارن، پشتشون روایتی دارن، ولی محمد یه زیرکی اینجا انجام داده که بقیه نکردن، اومده این چیزی که ما بهش توجه نمی کنیم رو به کاربر، به کسی که محصول رو میخره بهش گفته توجه کن، این کشاورزش مشخاصمه، ببین که چی جوری قیافش، این خود ارزش افزوده است، کاری که محمد کرده.
ببین دو تا کار فکر میکنم محمد کرده، هم به قول تو این ارزش افزوده رو داده به محصول به یه شکل متفاوتی داره میفروشه،
چیزی که ما تو خیلی ساده ازش میگذریم.
و آره محمد، من حالا سایتتونم نگاه کردم، میخوام همینو بگم سایتتونم نگاه کردم و یکی از چیزهایی که فکر میکنم اونجا دیدم، حالا یادم نیست دقیق تو سایتتون بود یا جای دیگه، اینه که این پولی که برای فروش این محصول میگیره مستقیم میره تو جیب کشاورز، درسته؟ یعنی واسطه رو حذف کردین این وسط.
ببین زنجیره تامین رو کوتاه کردیم، یعنی اون آدمای مختلفی که این وسط بودن رو چیز کردیم، ولی
درصد بیشتری یعنی به کشاورز میرسه.
ولی صبر کن اینجا، ببین من خیلی اینجوریام که درگیر حرفای قشنگ ولی تو خالی نشیم، چون ببین کاسب حی به خداست، زنجیره تامین سنتی ارزش خلق می‌کرده، بالاخره باید یه کسی بگیره صوت کنه، بسته‌بندی کنه بیاد. این وسط دوست یه کسایی بالاخره شاید آب میبستن تو داستان و اینا، کاری ندارم، ولی عمده زنجیره تامین سنتی بالاخره اونایی که تو شهر قائم بودن و اینا همه آدمایین که من میشناسم و به نظر من آدمای سالمی هستن. نکته اینه که دنیا عوض شده دیگه، یعنی همه چیز داره دیجیتالی میشه و ما میتونیم برای شاید اولین بار یه وبسایت داشته باشیم اینجوری.
خب مثلا همین محمد الان واسطه‌ای که ما دوری صحبت میکنیم دیگه الان داره ارزش افزوده تولید در واقع ایجاد میکنه، تو داری این کار رو انجام میدی که این ارزشمند بشه. حالا تو مورد دومت یا تو ما یعنی گفتی همین
بود. آره همین بحث کم کردن دستایی بود که این محصول میچرخید،
واسطه هایی که من سود ببرم و اون قیمت نهایی که به دست کاربر میرسه قیمت وحشتناکیه.
چون میدونی اتفاقا اینو میخواستم بهت بگم شایان، قیمتی که محمد توی سایت گذاشته با قیمت بازار تفاوتی نداشت به اون صورت. برای همین من فقط اینو پرسیدم که درصد بیشتری به کشاورز میرسه. میدونی چیه؟ اگه به فرض بگیریم من این محصولو 80000 تومان میفروختم، الان تو مغازم 80000 تومانه. ولی از کشاورز مثلا این 20000 تومان خریداری شده بود. هی دو دست چرخیده بود، سه دست چرخیده بود تا رسیده بود به پخش کننده جز. حالا اون 80 تومان با سودش داشت میذاشت. محمدم الان داره با همون قیمت میفروشه، یعنی قیمت بازار عوض نکرده. ولی خب این دستا رو که کوتاه کرده فکر کنم چیزی که حداقل اون قصه ای که من دیدم این بود که از این 8 تومن دیگه اینجوری نیست که 20 تومن به کشاورز برسه.
بیشتر
بله بین بسته به محصولات، چون الان محصولات دیگه آره در ظرفونه هست دیگه. از 5% تا 30% بسته به محصول داده عدد بیشتری به کشاورز پرداخت میشه. بعضی محصولا پیشا پیش داده کشا، مثلا فرض کن برنج، مثلا از زمانی که ما رفتیم سراغ کشاورزی گیلانی و برنج و اینا، مثلا خودش چه مثلا دو سه ماه داریم سمت کشاورز داره قیمت میره بالاتر و به نظرم اون چیزی که در عرف داره به کشاورز تعلق میگیره عدد منصفانه هست. ولی مثلا زعفرون در دو سه سال گذشته حتی قیمتش پایین اومده، همه چیز چند برابر شده، این حتی قیمتش اومده پایین تر به خاطر اینکه ما اضافه تولید در کشاورز.
حالا یه کاری بکنیم بریم، ما الان قصه رو گفتیم، بریم سراغ بحث صادرات.
فقط یه نقطه بذار
باش.
آره یه فاصله داشته باشیم. قائم پناه عزیز هستیم، قصتشو تا الان شنیدیم که چی کار کردن. شایان بریم سراغ بحث صادرات.
آره من سوال پرسیدم که
فقط قبلش محمد کل بازار ایرانو الان گرفتین؟
نه کل بازار
کل چه نمیشه
نه خواستم ببینم تا کجا پیش رفته که رفته سراغ صادرات.
ببین من ما اولش
چون اولش گفتی که من از اول اومدم با صادرات آه. شروع کنم، اول قصت اینو گفتی،
اینو تو کسب کار دیگه این کارو کرده بود، همون تجربه رو آورد توی کسب کار جدیدش.
دقیقاً ما اولام توی کشمون می‌خواستیم که ببین برنامه‌مون این بود که پس کشاورز رو توی زنجیره تامین شفاف و کوتاهی به مصرف کننده نهایی وصل کنیم و خب اولش فکر کردیم که بریم کار از اروپا شروع کنیم و رفتیم سراغش و تعطوی ماجرا و همه اینا درآوردیم و تا حدودی هم پیش رفتیم تا برسیم به اون ساختن ثبت شرکت و حساب بانکی و زیرساخت و همه این داستانا، اما
که زعفرون رو صادر بکنید.
دقیقاً. و ببین صادرات وقتی میگیم ما چند نوع داریم، یکی مثلا استلان میگن که بی تو بی، یعنی تو بهش کمپانیا وارد کننده
کسب و کار به کسب و کار میفروشه.
باز مثلا حتی اون کسب و کار هم دسته‌بندی دادن، بعضیا وارد کنندن، بعضیا مثلا خودشون توزیع کننده در کشور مقصدا، یه حالت دیگه اش هست که تو به مصرف کننده نهایی بفروشی.
حالا من میگم اون بی تو سی یا فروش به مشتری رو در نظر بگیریم، آیا واقعا برای کسی که میاد زعفرون رو از تو توی کشور مثلا فنلاند میخره براش جذابه که عکس کشاورز رو میبینه، یه چیز دیگه ای هست که محصول تو رو میخره؟
درسته. ببین
میتونی بگی راجع به این حس و یا وفاداری مشتری؟
من چیزی که میفهمم شان اینجوریه که ما سرویسی که توی فنلاند مثلا یا تو اروپا میدیم خیلی ضعیف از آمازونه. تو میتونی بری تو آمازون و راحت هر چی دلت میخواد بخری، زعفرون هم هست اونجا ریخته. خب ولی اونی که میاد و از توی وبسایتی که مثلا از یه درگاه پرداخت یه مثلا نه پیپل نه هیچی، واقعا یه
شفاف
نفر
نیست به خاطر بحث تحریم ها،
دقیقاً یه نفر به ما پیام داد گفتش که من حاضرم به شما اعتماد کنم، تو فوقش میخوای پول 2 گرم زعفرون 30 یورو به من بخودی ندی ولی داده این بانکت از من اطلاعات کارت اعتباریمو میگیره، من به این جرئت نمیکنم. بعد یعنی با این سختی میاد از ما میخره و تجربه کاربری و راحتی خرید رو سایت آمازون هم با سایت ما زمین تا آسمون قطعا فرق کنه، ولی با این سختی چه از نظر تجربه کاربری چه از نظر روش پرداخت میاد از تو وبسایت اون خرید و بعد به دو سه برابر قیمت چیزی که توی آمازون میتونه بگیره. این یعنی این که حتما یه ارزشی اینجا دیده، اینکه مستقیم میاد کشاورز رو میبینه، یه حسی ازش پیدا میکنه، قصه زندگیشو میخونه بعد میاد ازش تهیه میکنه. من برداشتم اینه که یک ارزش خلق شده.
پس یه سفر مشتری ما داریم اینجا که ماده کشاورز رو دیده، این چین و چروکای صورت کشاورز. الان خیلی از چیزهای در واقع دستساز تو سراسر جهان که به آمازون و پلتفرم‌های فروش بزرگ محصول نمیدن و اونجا از اونجا نمیشه خریداری بکنن، توی وبسایت‌های شخصی خودشون دارن این کارو انجام میدن. من قیمت‌ها رو مقایسه میکنم با چیزی که تو آمازون هست، واقعاً چند صد برابره. میخوام بگم که مشتریه اون سفر احساسی خودشو داره، یه حسی به محصول داره و ممکنه گرونتر و محصول رو از تو بخره. تو برای این، حالا اسمش سوء استفاده نیست، اما چه استفاده کردی از این امکانی که داشتی؟ محصول جذابیه، یه ارزش افزوده هم داره. حالا به جای 30 یورویی که آمازون گوشی من بذارم 60 یورو، چه ایرادی داره؟
ببین، در واقع چند تا موضوع، یکی همون سفر مشتریه توی ماجرا که میاد و توی فضای دیگه قرار میگیره و همینجور در واقع میبینه که خب قصه این آدمایی که این کارو کردن، همین قصه‌ای که من دارم، قصه خودشون اینه، یک مثلا کشاورزی اینجوری.
آره.
بعد میاد این اصلا تو سایت هم میذاریم که مثلا قصه ما.
آره.
بعد میاد اینجا میاد قصه کشاورز اینه، بعد میبینه که این نکاتو رعایت کردن این آدما، اینا باعث میشه که به اون حسه برسه و اینا در واقع میدونی یه جوری تو دنیا رو به رشد این روی کرده که مثلا دوباره یه دودی اومدن این فروشگاه زنجیره یا همه بازار رو گرفتن و دوباره این مغازه سر مزرعه ها اصطلاح فارم مارکت ها مثل جمعه بازاره خودمون، دوشنبه بازاره که هنوز مثلا شمال خیلی زیاده، اینا دوباره اومدن تو بوست. برای اون آدم هایی که دنبال محصول سالم بخر و اینا بودن، میرن دارن میرن اونجا. تو اگه واقعا مثلا در یک کلاس بالاتری هستی، پولداری، در اینجا به سلامتی خود بیشتر اهمیت میدی، میری از اینجا میخری. و همین اون آمازون مثل فروشگاه زنجیره‌ایه، ولی اون در واقع اون وبسایت خودت یا اینا مثل اون دوشنبه بازاریه که کشاورزا اومدن بسات کردن و تازه تر و
نمیدونم
بدون کود و سم و استانداردهای
بیشتری. تو این کارو کردی، این استراتژی داشتی که
دقیقاً، یعنی ما
بیشتر بفروشی گرونتر بفروشی.
آره، ما اینو داشتیم. بخوای تو آمازون مثلا 3 یورو 5 یورو 3 4 5 یورو میشه زعفرون رو پیدا کرد. ما یه استارتاپ برلینی دیدیم که زعفرون افغانستان داره 19 یورو میفروشه. ما گفتیم خب ما یکم ارزان‌تر میفروشیم، 15 یورو میفروشیم.
مثلا در اون بازار سنجش کردیم، خیلی جالب. این که این فرآیندی هم که الان محمد گفت تو حوزه در واقع کسب و کار بهش میگن بنچمارک دیگه، یعنی تو میری آره نه اون نیش
ببخشید اون نیش مارکتینگ،
بنچمارک تو میری کسب و کار موفق تو اون زمینه پیدا میکنی، قیمتاشو میبینی، بس فروششو میبینی، جایگاهشو میبینی و رو همون مدل خودت رو در واقع تحلیل و تجزیه میکنی که ببینی چیکار باید بکنی، کجا بفروشی اینا. تو اگر قرار باشه که در آینده، حالا راجع به قیمت صحبت کردیم، یه چیز دیگه ای رو برای مشتریات بیرون از ایران معرفی کنی، ممکنه این سمت بری که مثلا کسب و کار از کشاورزی عمودی بهره میبره یا کشاورزی شهری بهره میبره، چون این قصه هم ممکنه تو اون کشاورزی سر مزرعه میمونی. فروش سر مزرعه.
نه، من چیزی که واقعا دوست دارم که داشته باشم و داشته باشیم من و تیمم اینه که بیایم فکر کنم ما توی تهران چقدر آدم داریم. مثلا من خودم زباله‌های ترمو خشک میکنم، من پوست میوامو خشک میکنم، چون فکر میکنم اینو بندازم بده توی شوت ساختمون و اینو میداد یه جای شیرابه میشه.
اصلا تو شوت داره؟
اکباتانه، البته خیلی قدیمیه. کسی که ساخته اون زمان رو نظر گرفته، ولی ما الان باور میکنیم مثلا دفعاتی که شاید میندازیم توی شوت چیزیو شاید یه بار در ماه شده، چون زباله ترمون رو خشک میکنیم. چون
نمیخوام زباله کارو انجام
بدم، من میخوام، امیدوارم یه روزی بشه که من پشت پنجرهمون توی تهران میتونم کشاورزی شهریو که داری میگی سبزیجات داشته باشم، از خود این ضایعات ترم بتونم برای کمپوست کردن و اینا استفاده کنم. و این کار خارج از ایران شده و استارتاپی موفقی هستم خارج از ایران دارن این کار میکنن. و ببین اصلا دنیا داره مثل چی بگم، مثل پرینتر سه‌بعدی که همون بغل دست خودت اون
همه چیزی
که
داری.
تو کشاورزی هم به این سمت باید بیاد، یعنی فاصله تولید و مصرف رو باید کم کنه. من امیدوارم یه روزی الان کشاورزای مثلا شاید خراسان جنوبی، هرمزگان، گیلان، همدان رو واسه میکنم با آدمای کلان شهرهای ایران، یه روزی بتونم همین آدمای داخل شهر رو برام مثلا یکم گوجه اضافه کاشتم با اونی که یکم قاش توی مثلا پستو همون یا کجا عمل آورده با هم تبادل کنیم و تهاتر کنیم و با هم
اتفاق بیفته.
آره، من واقعا یکی از رویاهام اینه که
دیدم خیلی یاد یه استارتاپ فکر کنم سوئیسی بود که طرز فکرشون اینجوری بود که کشاورزی گلدونی دیگه، همه چیز رو رو گلدون بهت ارائه بدن، بیای گوجه مثلا بکاری گلدونش بشه، دم خونه بری گوجه بکاری، بادمجون درست کنی توش تو گلدونه و همه چیز برمیگردی.
A2P OGAP پادکست های برنامه رو فراموش نکنید. خلاصه ها و بخش های مهم برنامه در پادکست اپوگپ از شبکه رادیویی جوان.
دانیال ما تا به اینجا
شایان.
آره از قصه گفتیم، از بحث اینکه صادرات کنیم گفتیم، حالا یه جوونی که داره صدای ما رو میشنوه، چیزی داره تولید میکنه، چیزی داره با دستش میسازه، از فردا میخواد استارت بزنه توی روسیه وسیلهشو بفروشه، من مثال میذارم توی اوکراین وسیلهشو شروع کنه و بفروشه، صادرات کنه، چیکار باید بکنه؟
من ببین دقیقاً چیزی که من میخواستم بپرسم این بود، ما قصه محمد رو شنیدیم، از قصه کار خودش و شروع خودش و بعد پریدیم به قصه صادراتش و فروش محصولش تو خارج از کشور، این پرشه این وسط به نظرم یه چیزی جا موند. آه. مسیر صادرات که اصلا تو اینو چجوری شروع کردی و چه موانعی سر راهت بوده، تو برنامه بعدی که من همینجا الان قولشو ازت میگیرم برای هفته بعد میتونیم مفصل بریم سراغ این مسیر. برداشت خود من از قصه امروز محمد همین نترسیدنش بود. خلی. همین نکته که اول کارش حتی انقدر بزرگ فکر کرد که بره صادرات کنه، حالا به هر دلیلی راهو برگشت، شروع کرد از بازار داخلی شروع کرد و الان دوباره به صادرات رسیده. میخوام اینو بگم که خیلیا ایده دارن ولی اون همت و تلاشه رو ندارن یا ترس دارن، فکر میکنن اصلا هنوز زمان دارن، در حالی که خب باید به نظر من بدونیم مثل محمد که هر لحظه برای ایجاد تغییر و بهتر کردن فضا، حالا چه تو زندگی شخصی چه تو اجتماعی و چه تو کسب و کار، چقدر میتونه مؤثر باشه، چقدر آدم میتونه ایده های خوبی خلق کنه و به سمتش حرکت کنه. اهمیت لحظه ها رو توی زندگیمون به نظرم بدونیم. اپ و گپ رو یادتون نره، یه بار دیگه صفحه برنامه رو تو فضای مجازی براتون معرفی میکنم، اپ و گپ ای دو تا پی او جی ای پی، با ما تعامل داشته باشین، شاید 5 سال دیگه شما مهمون ما بودین. تا هفته بعدی، خداحافظ.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دارینیا یه پودر خوب بگیم.
اینم پودر ماشین لباسشویی هومکر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هومکر، نهایت پاکیزگی.
مدت‌ها قبل از به دنیا آمدنت به یک نام فکر می‌کردیم. نامی که به زندگی تو آرامش هدیه دهد. نامی به لطافت گل‌های بابونه. نامی برای خواب راحت و آرام تو. مای بیبی همان نامی است که همچون پدر و مادرت تو را دوست دارد. پوشک نوزادی مای بیبی حاوی اساره بابونه برای حفاظت از پوست نوزاد در برابر حساسیت و انحنای بند ناف برای جلوگیری از تماس پوشک با ناف نوزاد. مای بیبی، نامی برای مهر، نامی برای مراقبت.
مای بیبی دوست دارم خیلی. دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همین جاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پاک کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و دردسر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 16، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ملرم با غیرتم برنو و کولم، کراریو برزنم شیر زمونم. جونیدم سی کشورم سی مرز بومم، جونیدم سی کشورم سی مرز بومم. به رحمت نرستان تا وقتی یاری، بحث نقطار درا و سردی یاری. لحظه دست همیدن سی پای داری، لحظه دست همیدن سی پای داری.
من یه جوان 25 ساله یورسونیم، رادیو جوو دوست همه جوونای یورسونه. ایران سرزمین جوونای عاشق اکوا خوش و دنیا آشتیه. ما همه در کنار یک